اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 9 مایه اکتبر سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که شمار کشته شدگان ناشی از حمله انتحاری دیروز در یک مسجد در ولایت کندوز به حداقل 55 نفر رسیده است. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته و این گروه گفته است که این حمله توسط شخصی به اسم محمد الایغوری انجام شد، اشاره‌ای که نشان می‌دهد ممکن فرد انتحاری از اقلیت اویغورهای چین بوده باشد. شاهدان عینی گفتند که فرد انتحاری حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در مسجد گذر سیدآباد ولسوالی خان‌آباد در حال مواد انفجاری خود را منفجر کرد که مردم مصروف ادای نماز جمعه بودند. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در مورد میزان بلند تلفات این حمله ابراز نگرانی کرد. یوناما در حساب تویتر خود با اشاره به حملات اخیر در مسجد ایدگاه کابل و یک مدرسه در خوست نوشته که حمله دیروز بر یک مسجد در کندوز بخشی از سلسله خشونت‌های نگران کننده و سومین حمله در هفته جاری است که ظاهراً نهادهای مذهبی را هدف قرار می‌دهد. پاکستان این حمله را یک اقدام دهشت افغانی خوانده و گفته عمیقاً به خاطر آن متاثر است. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفت که این کشور همه اشکال و انواع اقدامات دهشت افغانی را نکوهش می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ضمن نکوهش این حمله گفته است که طالبان عاملین این حمله را پیدا کرده و مجازات خواهد کرد. طالبان در گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان را به حمایت از گروه داعش متهم می کردند. قرار است یک هیئت امریکایی امروز با مقامهای ارشد حکومت طالبان در دوحه پایتخت قطر ملاقات کند. پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان در 31 اگست، این نخستین ملاقات مستقیم مقامهای امریکایی با اعضای گروه طالبان خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز جمعه با نقل از دو مقام ارشد حکومت امریکا گزارش داد که مقامهای امریکایی و طالبان فردا یکشنبه نیز با هم دیدار خواهند کرد. با گفته این مقامهای امریکایی، میسر کردن زمینه بیرون شدن شهروندان امریکا از افغانستان، رهایی مارک فریرکس امریکایی اختطاف شده توسط شبکه حقانی و همچنان پیگیری تعهد طالبان مبنی بر اجازه ندادن به گروه‌های دهشت افغان چون شبکه القاعده برای استفاده از خاک افغانستان موضوعات مورد بحث دو طرف خواهد بود. بر اساس گزارش رویترز، هیئت امریکایی شامل تام وست، معاون نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان، سارا چارلز، یک مقام ارشد اداره توسعه بین المللی امریکا و همچنان مقام‌های استخباراتی این کشور است. یک مقام امریکایی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد هیئت طالبان گفت که اعضای کابینه حکومت به رهبری طالبان در این نشست دو روزه اشتراک خواهد کرد. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه بدون ارائه معلومات در مورد ملاقات مقامهای این گروه با هیئت امریکایی گفت که یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت به رهبری طالبان عازم دوحه شد. یک مقام ارشد حکومت امریکا به رویترز گفت که این نشست دو روزه در مورد به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان نبوده و به گفته ای وی طالبان هر گونه مشروعیت را باید با اقدامات خود کسب کنند. در این نشست دو روزه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان حضور نخواهد داشت. وندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا در دیدارش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد وضعیت افغانستان بحث کرد. وزارت خارجه امریکا با نشر خبرنامه گفت که در این ملاقات که روز جمعه در اسلام آباد برگزار شد، خانم شرمن روی اهمیت یک رویکرد هماهنگ شده در قبال افغانستان و سایر مسائلی که برای ثبات منطقه مهم است تاکید ورزید. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش داده است که امریکا از پاکستان خواسته تا حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان پیش از بقیه اعضای جامعه جهانی به رسمیت نشناسد. بر اساس گزارش روزنامه دان، واشنگتن همچنان از اسلام آباد خواسته تا تلاش‌های خود را به خاطر نرم ساختن موقف طالبان در قبال ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر، حق آموزش دختران و حق کار زنان ادامه دهد. پاکستان اخیراً تلاش‌های گسترده را به خاطر به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان توسط کشورهای جهان آغاز کرده است. روسیه میگوید که در صورت انجام هر گونه حمله از خاک افغانستان بر تاجیکستان، مسکو از تاجیکستان حمایت و حفاظت خواهد کرد. خبرگزاری انترفاکس روسیه روز جمعه به نقل از آندری رودینکو معاون وزارت خارجه روسیه گزارش داد که در صورت نیاز مسکو تمام کمک‌های لازم را به تاجیکستان فراهم خواهد کرد. او افزود که این کمک‌ها در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنان به شکل دو جانبه از سوی مسکو بعد دوشنبه فراهم خواهد شد. اظهارات این مقام روسی پس از آن بیان شد که رسانه‌های روسی از آمادگی گروه شورشی تاجیکستانی مستقر در افغانستان به خاطر حمله به تاجیکستان خبر داد. معاون وزارت خارجه روسیه گفت که گزارش‌هایی وجود دارد که طالبان نمی‌توانند وضعیت در شمال افغانستان را کنترل کنند. او افزود که مسکو هنوز هم امیدوار است تا طالبان با تعهدشان مبنی بر عدم طرح‌ریزی حملات بر همسایگان افغانستان عمل کنند. گروه طالبان که نام آن در روسیه در فهرست سازمان‌های دهشت افغان درج است، تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. چین خواستار نقش آمریکا در بازسازی افغانستان پس از تسلط طالبان در این کشور شد. ژاو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه به مناسبت 20مین سالروز حمله نظامی آمریکا به افغانستان گفت که واشنگتن نباید از مسئولیت بازسازی افغانستان فرار کند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که ایالات متحده به حیث طرف مقصر در قضیه افغانستان مسئولیت اجتناب ناپذیر در قبال بازسازی افغانستان دارد و واشنگتن به جای ترک کردن افغانستان و سپردن مسئولیت بازسازی آن به جامعه جهانی باید مسئولیت لازم را در قبال اعمال 20 سال گذشته خود بر عهده بگیرد. قصر صفحه در ماه جون امسال گفت که آمریکا از سال 2002 به این سو حدود 130 میلیارد دلار را در بخش‌های مختلف چون بازسازی نیروهای امنیتی و دفاعی، کمک‌های غیر نظامی و همچنان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کمک کرده است. جزئیات بیشترین خبر در بخش گزارش‌ها نشر می‌شود. محکمه بین المللی جزایی از ملل متحد خواست که در مورد سرنوشت نمایندگی افغانستان در سازمان‌های بین المللی معلومات بدهد. قضات این محکمه روز جمعه فیصله کردند تا به گونه رسمی از انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد خواسته شود که به دنبال تصرف افغانستان توسط طالبان کی از این کشور در سازمان‌های بین المللی نمایندگی می‌کند. این درخواست در حال مطرح می شود که کریم خان سارنوال جدید محکمه بین المللی جزایی ماه گذشته میلادی از این محکمه خواست تا اجازه ای از سرگیری تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را در افغانستان صادر کند. سارنوال جدید محکمه بین المللی جزایی گفته است که او روی تحقیق در مورد جرایم انجام شده توسط طالبان و گروه داعش در افغانستان تمرکز خواهد کرد و سایر جوانب تحقیقات به شمول تحقیق در مورد ارتکاب جرایم توسط نظامیان آمریکایی را از فهرست اولویت‌هایش حذف می‌کند، آنچه انتقاد و واکنش تند گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخت. قرار است ملل متحد در ماه دسامبر در مورد سرنوشت نمایندگی افغانستان در این سازمان تصمیم بگیرد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید و اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده صلح می گوید مذاکرات دوحه پس از فروپاشی حکومت قبلی متوقف شده است. همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با وی انجام داده است که اکنون توجهتان را بدان معطوف می داریم.
طالبان ادعا می کنند که با پیروزیشان در افغانستان صلح آمده. آیا حمله امروز و چند حمله اخیر در افغانستان عکس این مسئله را نشان نمی دهند؟
تشکر از شما خانم عظیمی. عرض سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم. متاسفانه نه تنها حمله امروز بلکه مسائلی که در ظرف یک نیم ماه گذشته با وقوع می‌پیوندد در داخل افغانستان نشان می‌دهد که ما به صلح نرسیدیم و این موضوعی بود که ما چندین بار این موضوع را حتی در زمانی که مذاکره جریان داشتیم موضوع را مطرح می‌کردیم که فقط توقف جنگ یا صلح نیست و نه تنها که جنگ توقف نکرد و هر روز مشکلات زیاد میشه و این نوع به مدنی ها و انتحاری ها اضافه شده رفته و هر روز از مردم ملکی قربانی میگیره. این متاسفانه در حال است که این مسجد دو سال قبل هم توسط طالبا مورد هدف قرار گرفت که دو تنی از طالبا توسط گارد مسجد از بین رفت و امروز اگر او را تقدیم میکنن دو سال پیش در این مورد چی میگفتن؟ اصلا اگر پروسه سال به شکل درست و منظمش و به شکلی که پیشبینی شده بود درست پیش میرفت این وقایع صورت نمیگرفت و میتونست. اما متاسفانه طالبا روی دستیابی یا روی کامیابی بر اساس پیشرفت نظامی تاکید داشتن و روی از او بیشتر تمرکز داشتن و این اساس و معلومات مسائل دیگه هم اتفاق افتید که روند سال به شکل درستش و به شکلی که باید صورت میگرفت صورت نگرفت. بله. و امروز ما شاهد این مسائل هستیم، نه تنها این مسائل که مسائل زنا، مسائل اقلیت ها، بسیار مسائل دیگه هستن که فقری که فعلا در جامعه حاکم است و معلوم دار یک بحران اقتصادی به وجود آمد، نهادها از بین رفت، اینا کلش نشان دهنده عزیز که صلح در افغانستان به این زودی تامین شدنی نیست متاسفانه.
خانم سرابی، شما به مذاکرات صلح اشاره کردین، سرنوشت این مذاکرات چی میشه؟ آیا اصلا ادامه پیدا میکنه یا به خاتمه رسیدن؟
مذاکرات را که معلوم دار ما شروع کرده بودیم بود در اونجا بعد از سکوت کابل، سکوت رژیم گذشته توقف کرد و هر کدام از کسایی که در اونجا مسئول مذاکره بودن و در این رابطه همکاری میکردن هیچ کدام دیگر مجلس وجود نداره و در اون جایش توقف کرد. حال بعض دولت های دیگر، کشور های دیگر اگر در نظر دارن که باید مجالس را ایجاد کنن و یا کنفرانس های را دارد میکنن، باید هدفش مشخص باشد. این او کنفرانس ها و این او نشست ها اگر هدف مشخص نداشته باشه، اگر واقعا نتونه افغان ها را به دور یک محور جمع کنه و واقعا صلحی را که مردم افغانستان او را انتظار داشت و یک حکومت همه شموله که همه کیده و خدا ببینه و همچنان زنا از جامعه افغانستان شد، در اون صورت است که ما میتونیم شاهد یک صلح واقعی در افغانستان باشیم.
خانم سرابی، اگر کوتاه پرسش ها پاسخ بگوین، زمیر کابالوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه بر افغانستان دیروز گفته که قرار است در 20 اکتبر نشست با نمایندگان طالبان و سایر جناح‌های افغان در مسکو ایجاد کنه. آیا از شما در این نشست و یا دیگر اعضای مذاکره کننده در مذاکره صلح در این نشست دعوت شده؟
برای من شخصا تا حال کدام دعوتنامه نرسیده، اما این که بر دیگر اعضای مذاکره کننده رسیده باشه من در جریان نیستم، چون تیم به صورت یا هیئتی که بود به صورت متشکل و به صورت منسجم در یک جای ما حضور نداریم که ما بفهمیم که تحت رهبری آقای استانی دیفلا به طور مثال دعوتنامه آمده باشه. تا حال این دعوت را ما دعوتنامه را نگرفتیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، چند قبل در مصاحبه با روزنامه لریپابلیک ایتالیا گفته بود که چین در بازسازی افغانستان به این گروه کمک خواهد کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز جمعه اظهار داشت که ایالات متحده مسئولیت بازسازی ویرانی های جنگ 20 ساله در افغانستان را به دوش دارد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این رابطه از همکار ما ژیلا سمیعی میشنویم.
ژاو لیژیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز جمعه در یک نشست خبری در بیجینگ گفت که ایالات متحده مسئولیت اجتناب ناپذیر برای بازسازی مسالمت آمیز افغانستان دارد و نمیتواند فقط مسئولیت آن را بر دوش جامعه بین المللی بگذارد.
۲۰ سال پیش، 20 سال پیش ایالات متحده نیروهای نظامی خود را تحت شعار مبارزه با تروریسم به افغانستان فرستاد و 20 سال مداخله نظامی و اشغالگری در افغانستان انجام داد که استقلال و حاکمیت افغانستان را تضعیف کرد، به توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان آسیب رسانید و بحران بشردوستانه ایجاد کرد. بر اساس برآورد کارشناسان، روزانه حدود 250 نفر در طول جنگ‌های افغانستان کشته یا زخمی شدند. گزارشات دفتر مفتش ویژه افغانستان در بازسازی ایالات متحده نشان می‌دهد که بیش از 100 هزار غیر نظامی افغان در این کشور کشته شدند و صدها هزار زخمی و بیش از 10 میلیون نفر پناهنده شدند.
این در حال است که وزیر خارجه چین در کنفرانس مجازی وزیران خارجه کشورهای عضو جی 20 خواستار پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان زیر سلطه طالبان شده و گفته بود که باید از بحران بشری و فروپاشی نظام اقتصادی در آن کشور جلوگیری شود. وانگی در این کنفرانس که در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد برگزار شده بود، خطاب به شرکت کنندگان گفت که جی 20 به صفت پیشتاز همکاری اقتصادی بین المللی باید نقش سازنده در افغانستان ایفا کند. او گفت تمام تعلیم های یک جانبه یا محدودیت ها بر افغانستان باید برداشته شود. ژاو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانات روز جمعه خود گفت که تاریخ و حقایق نشان داده است که ایالات متحده برای حفظ منافع خود وارد افغانستان شد و بعد به هر قیمت بود باز هم برای حفظ منافع خود از افغانستان خارج شد.
ایالات متحده به عنوان مجرم مسئله افغانستان مسئولیت اجتناب ناپذیر در بازسازی مسالمت آمیز افغانستان دارد. این کشور به جای این که فقط خارج شود و مسئولیت بازسازی افغانستان را به دوش جامعه بین‌المللی بیندازد، باید مسئولیت لازم را در قبال اعمال خود در 20 سال گذشته به عهده بگیرد. علاوه بر این، ایالات متحده باید اشتباه خود را در مورد توسل عمدی به مداخله نظامی علیه سایر کشورها و تحمیل اراده خود به دیگران را اصلاح کند و از تکرار فاجعه‌ای که در افغانستان ایجاد کرده است اجتناب کند.
قبلا سفیر چین در افغانستان در دیدار با مقام‌های طالبان گفته بود که کشورش به کمک‌های مالی و طبی به این کشور ادامه خواهد داد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان روز یکشنبه 19 سپتامبر گفته بود که وانگیو سفیر چین در دیدار با سرپرست این وزارت گفته است که کشورش آماده است بدون قید و شرط به افغانستان همکاری و مساعدت کند. این وزارت به نقل از آقای یو گفته است که در آینده نزدیک چین 15 میلیون دلار و 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 به افغانستان کمک خواهد کرد. بر اساس معلومات این وزارت، این کمک های چین تا فرا رسیدن فصل زمستان به افغانستان خواهد رسید. اما رهبران چین با تمام این اظهارات نگران نظام کنونی در افغانستان هم که می تواند ثبات منطقه را تهدید کرده و تروریسم جهادی را در مناطق ناآرام غربی چین که محل استقرار جمعیت زیادی از مسلمانان است گسترش دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. دولت بایدن گام های جدیدی را برای جلوگیری از اخراج صدها هزار نفر از مهاجرانی که در کودکی به ایالات متحده آمده بودند برداشته است. کیدا کاستریسی از صدای امریکا با یک تن از دریافت کنندگان DACA یا اقدام به تعویق افتاده برای کسانی که در کودکی به ایالات متحده آورده شده اند در مورد زندگی وی و عنوان یک رویا پرداز صحبت کرده است که جزئیات را در برگردان دری و سمتان می رسانم. دایانا لیلا 21 ساله است. او از پدر و مادر آلبانیایی در یونان به دنیا آمده است، اما تنها خانه و وطنی را که او می شناسد ایالات متحده است.
پدر و مادرم خواهان زندگی بهتر برای من، زندگی بهتر برای خودشان بودند. آنها تصمیم گرفتند به ایالات متحده بروند. بنابراین در سال 2001 زمانی که 18 ماهه بودم به ایالات متحده مهاجرت کردم و مهاجر بدون سند بودم.
لیلو میگوید والدینش هنوز فاقد سند هستند. او یکی از جمع 700 هزار جوان بدون سند است که در کودکی به ایالات متحده آورده شده اند. لیلو دوران کودکی خود را در واتربری کنیدیکت به یاد می آورد.
من به طور قطع در تمام مدت دوران رشد با اضطراب و سراسیمگی بزرگ شدم. بسیار ترس داشتم. چرا این گونه است و چطور نمی توانستم؟ من بودم و با این واقعیت بزرگ شدم. بعضی ها مرا اینجا نمی خواستند. برخی دیگری فکر نمی کردن من به اینجا تعلق دارم، اما اینجا یگانه خانه ای من است. تا به حال شناختم من همیشه احساس تعلق و عضو این خانه بودن را دارم.
آنچه که کار را برای وی دشوار می کند این است که وی تابعیت آلبانیایی یا یونانی ندارد و این شرایط او را به یکی از جمله حدود 200 هزار نفر تبدیل کرده است که بدون تابعیت ساکن ایالات متحده می باشند.
I've never been able to travel to leave the United States.
من هرگز نتوانستم سفر کنم و از امریکا بیرون بروم، زیرا تابعیت ندارم. من پاسپورت ندارم. بنابراین فرض کنید فردا به من گرین کارت داده شود، من هنوز هم نمیتوانم جای دیگر بروم و اینجا را ترک کنم.
در سال 2012 رئیس جمهور پیشین براک اوباما فرمان اجرایی برای حمایت و محافظت از جوانان مانند لیلو را که از طریق برنامه معطلی اقدام برای ورود به دوران کودکی یا DACA در امریکا هستند صادر کرد. لیلو می گوید این برنامه با او کمک کرد تا زندگی عادی تر داشته باشد و بدون ترس قبلی زندگی کند. اما در تابستان 2021 قاضی تکساس حکم صادر کرد که DACA غیر قانونی است. در پاسخ دولت بایدن دستور اجرایی را برای جلب رضایت محکمه تکساس و حفظ دستور حمایت اوباما از رویا پردازان بازنویس کرد.
من احساس امنیت نمی کنم.
اولسا الیکاج کانو وکیل مهاجرت در یوستن می گوید مشکل اصلی این است که DACA راه حل دائمی را نشان نمی دهد و ارائه نمی کند.
این موقت است، بنابراین آن را تا زمانی که دولت میگوید درست است و تا زمانی که محکمه اجازه میدهد میتوان تمدید کرد و آنها با آن خوب هستند. با این حال میتوان آن را در هر زمانی حذف کرد و از میان برداشت.
دایانا لیلو با رویاهایش به پیش میرود. او اکنون یک محصل ارشد دولتی و علوم سوابق در هاروارد است و امیدوار است که رشته حقوق را تکمیل کند و وکیل مهاجرت شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نهاد غیر انتفاعی کودکان به نام کودکان شب بیش از 40 سال می شود که برای نجات جوانان از رو آوردن به فحشا کار و تلاش می کند. بنیانگذار گروه از این کودکان خانم به نام لوئیس لی می باشد که از انگام تحصیل در کالج با این خردسالان کار کرده است. جینا دولت خبرنگار صدای امریکا از لس آنجلس گزارش را تهیه کرده در زمینه که شرح آن را از همکار ما فرخنده پیمانی می شنوید.
لوئیس لی میگوید میتوانست در صنعت فیلمسازی یا سیاست کار کند و در عوض او پس از آن که متوجه شد که چه تعدادی از کودکان زیر سن قانونی در فحشا مشغول شدند تصمیم گرفت در خدمات اجتماعی شروع به کار کند. خانم لی در سال 1981 تصمیم گرفت تا کاری را برای این کودکان انجام دهد که تا حالا هیچ کس دیگری انجام نداده است.
And I called their parents and their parents said no, they can't come back here. من با والدین این کودکان تماس گرفتم و والدین آنها گفتن نه، آنها نمی توانند به خانه برگردند. بعد با مددکاران خدمات اجتماعی تماس گرفتم و آنها نیز جواب رد دادن و گفتن نه، فحشا جرم است و ما نمی توانیم آنها را با کودکان دیگر یک جا سازیم.
خانم لی که در آن زمان فقط 20 سال داشت، پناهگاه موقت در آپارتمان کوچک خود برای نوجوانانی باز کرد که در شرایط سختی قرار داشتند و مجبور به تنفروشی شده بودند. تا 2 سال آینده او برای بیش از 250 کودک در آنجا مکان بود و باش را فراهم کرد.
بیشترین تعداد در یک شب 11 کودک بود که همه آنها روی اتاق نشیمن بودند و گاهی اوقات 2 نفر و گاهی هم 4 نفر می شدن.
به زودی خانم لی شروع به دریافت کمک های خصوصی چشمگیری کرد که برای راه اندازی نهاد غیر انتفاعی کودکان شب استفاده می کرد تا سرپناه مناسب برای این کودکان فراهم کند. او علاوه بر مسکن به نوجوانان در زمینه غذا و تحصیل نیز کمک می کرد. دختر جوان دیگری که مصر نام دارد نیز قربانی خشونت‌های خانوادگی بوده و زمانی که مادرش به فحشا و مواد مخدر گرفتار شد، از حقوق مادری خود محروم شد. مصر در نوجوانی استفاده از مواد مخدر را آغاز کرده و در نهایت برای زنده ماندن به فحشا روی آورد. مصر قربانی 2 مورد تجاوز جنسی جمعی شد و همچنین 1 سال پشت میله‌های زندان را گذران تا بالاخره به پناهگاه لی راه پیدا کرد و مورد حمایت او قرار گرفت. سیزر گویجارو با کارکنان کودکان شب پیوست تا با پسران جوانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند کار کند.
یکی از برجسته‌ترین مواردی که من با او کار کردم مربوط به یک پسر 15 ساله بود که در کوچه و بازار به فحشا رو آورده بود، زیرا به دلیل گرایش جنسی او توسط والدینش از خانه بیرون رانده شده بود. او در خیابانها به روسپیگری می پرداخت تا غذای شب و روز و مکانی برای خواب پیدا کند.
لی می گوید برای از بین بردن موضوع روسپیگری جوانان، اولین اقدام جلوگیری از خشونت خانگی است که کودکان را هدف قرار می دهد. در سال 1984 لی جایزه اقدام رضاکارانه رئیس جمهور را از رئیس جمهور ایالات متحده رونالد ریگان دریافت کرد. او با مثابه مادر برای هزاران کودکی بود که تا قبل از ملاقات با لی مهربانی را ندیده بودند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.